با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که شما رو داریم در این روز بهاری و شما همراه ما هستید و شنونده این مجله بعد از ظهر که قراره نگاهی کنه به مهمترین رویدادهای خبری روز. از اونجا که این مجله بسیار فشرده داره تقدیمتون میشه، اجازه بدید که در همین ابتدای راه من محمد زرقامی برای لحظاتی شما رو تنها بگذارم با فرشته قاضی، خبرها رو بشنوید و بعد از اون برگردیم و در کنار هم ورق بزنیم صفحات رنگین این مجله بعد از ظهر.
دیدبان حقوق بشر در واکنش به برخورد خشونت‌آمیز با زنان در ورزشگاه مشهد از فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواست تا با استفاده از اهرم‌های خود مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را مجبور به لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها کند. این بیانیه با اشاره به تداوم اعمال ممنوعیت تبعیض‌آمیز حضور زنان در ورزشگاه های فوتبال از سوی مقام های ایرانی از فیفا خواسته مجازات هایی را برای عدم پایبندی ایران به این اصول در نظر بگیرد. بر اساس اساسنامه فیفا، تبعیض جنسیتی که از مصادیق آن محرومیت یا ممنوعیت زنان و دختران از حضور در استادیوم هاست اکیداً ممنوع است و مجازات تعلیق یا اخراج را به همراه دارد. عصر روز سه‌شنبه تعداد زیادی از زنان در مشهد اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و ماموران برای پراکنده کردن زنان که در میان آنان تعدادی دختر خردسال نیز بود به اسپری فلفل متوسل شدند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا تا کنون تصمیمی درباره وضعیت تیم ملی فوتبال ایران پس از این برخورد خشونت‌آمیز نگرفته و تنها از مسئولان ایرانی خواسته که اطلاعات بیشتری درباره ماجرای ورزشگاه مشهد ارائه دهند. در خبر دیگر، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه برقراری روابط سیاسی و امنیتی کشورهای عربی با اسرائیل را تهدیدی جدی برای منطقه عنوان کرد. آقای سلامی که به جزیره ابو موسا برای بازدید از یگانهای دریایی مستقر در این جزیره سفر کرده گفت هشدار می‌دهیم استمرار این گونه ارتباطات به هیچ عنوان قابل قبول نیست. به گفته حسین سلامی، حضور نیروهای اسرائیلی در منطقه از سوی ایران قابل تحمل نیست و کشورهای منطقه باید در رفتار خود تجدید نظر کنند. این سخنان در حالی مطرح می شود که روز دوشنبه و در اسرائیل سران 4 کشور عربی به همراه اسرائیل و آمریکا در اجلاس نقب در جنوب این کشور بر همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدهای تهران تأکید کرده و برگزاری این نشست مشترک را پیامی قدرتمند به تهران دانستند. و باز هم خبری مرتبط با ایران. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه اضافه شدن یک فرد و چند نهاد جمهوری اسلامی را به تحریم‌های ایالات متحده محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده این تحریم‌ها را تداوم سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا خواند و گفت که دولت آمریکا برخلاف ادعاهای خود از هر فرصتی برای فشار بر مردم ایران استفاده می‌کند. به گفته وی ایالات متحده در حالی که می‌گوید آماده بازگشت به اجرای کامل تعهدات خود در توافق هسته‌ای است، همچنان به نقض اساسی آن و همچنین نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه می‌دهد. آمریکا روز گذشته 4 شرکت و 1 فرد ایرانی را به دلیل مشارکت در برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همکاری با مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی سپاه و سازمان صنایع دفاعی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه روز پنجشنبه خود تأکید کرده که تصمیم به اعمال این تحریم‌ها در واکنش به حملات موشکی اخیر سپاه پاسداران به اربیل و حملات موشکی شبه نظامیان حوثی به تأسیسات نفتی عربستان و امارات اتخاذ شده است. خبرها رو به پایان می‌بریم، اما همچنان با ما باشید با مجله بعد از ظهر و محمد زرقامی.
بله، شنیدید از فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو. و اما میزبان شما در این سو محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در این روز بهاری و اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول این مجله بعد از ظهر رو در حضور شما، مجله‌ای که دبیرش و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به حوادث ورزشگاه مشهد، جایی که فیفا از فدراسیون فوتبال ایران در برای جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه مشهد توضیح خواسته و البته واکنش احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران رو هم داشتیم که گفته پلیس وظیفه ذاتیش رو انجام داده. آخرین خبرها با کیانوش فرید و نگاه تحلیلی امیر خسرو جردی. سری خواهیم زد به اوپک پلاس و اینکه اوپک پلاس نشست دیگری رو برگزار کرد، 27مین نشست، و در این نشست که نشستی متفاوت هم هست تصمیمات مهمی قرار اتخاذ بشه با مهدی مصلحی. و سرانجام هم باز گریزی میزنیم به بحران اوکراین و همراه میشیم با گزارشگر ویژه رادیو فردا در امور اوکراین آنا رایسکایا. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. شاید قصه تکراری باشه و گفتنش یک جور تکرار به حساب بیاد برای شنونده هایی که به هر حال دنبال کردن اخبار رو، و اون هم مسئله مشهد و اینکه زنان نتونستن به ورزشگاه راه پیدا کنند و بسیاری نوشتند این سو آن سو که گرچه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی راه پیدا کرد، صد نشین گروه خودش شد، اما کام بسیاری شیرین نشد به خاطر اتفاقاتی که در اونجا رخ داد. حالا فیفا پاش به وسط کشیده شده، بسیاری شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی واکنش نشون دادن و حتی نهادهای حقوق بشری هم از این ماجرا مستثنا نبودند. کیانوش فرید با ماست تا یک نگاهی بکنیم در اینجا به آخرین خبرها و آخرین واکنش‌هایی که بوده و پس از اون هم یک نگاه کمی تحلیلی‌تر خواهیم داشت به این ماجرا. کیانوش بهت سلام می‌کنم و بشنویم از آخرین واکنش ها تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم.
سلام و درود به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتیم، ماجرا اگه منم بخوام بگم که چه شد و از جلوگیری شد از حضور زنان، دیگه تکراری شاید باشه. بریم سر آخرین خبرها. آن چه که الان ما داریم، صحنه‌ای که می‌بینیم، این رفتار خشونت‌آمیزی بوده که با زنان و دختران پشت در شد، اسپری فلفلی که به چشم‌هاشون خورد، و با اینکه همین صحبت‌ها میشه که کام ایران، کام مردم، با اینکه ایران راه پیدا کرده اما تلخه. اما نکته مهم دیگه الان اینه که حتی صحبت از تعلیق فوتبال ایران از جام جهانی میشه. ما امروز دیدبان حقوق بشر رو داریم که در واکنش به این برخورد خشونت‌آمیز با زنان در ورزشگاه مشهد حتی بیانیه داده و از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا میخواد که از اهرمای خودشون استفاده کنن، فشار بیارن به مقامات حکومت ایران و لغو کنن این ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها رو. بیانیه طولانی صحبت میکنه از اینکه این ممنوعیت تبعیض‌آمیز ظالمانه است و باید فدراسیون بین المللی فوتبال در مقابل این واکنش نشون بده، و بر اساس همون اساسنامه‌ای که فیفا داره، تبعیض جنسیتی که مصداق اون محرومیت یا همین ممنوعیت زنان و دختران در این استادیوم هاست، این ممنوعه و باید مجازاتش یا تعلیق باشه یا اخراج باشه. فدراسیون بین‌المللی فوتبال امروز میگه ما در جریان خبرها قرار گرفتیم و حتما از مسئولان فدراسیون فوتبال هم خواستیم که به ما گزارش و اطلاعات بیشتری رو بدن. هر چند بگم که فیفا رو دیروز در واقع به پاسخ پرسش خبرنگار رادیو اروپا، همکار ما گلناز اسفندیاری، جواب میده. میگه موضع فیفا اینه که حضور زنان در مسابقات فوتبال ایران روشنه، یه پیشرفت تاریخی به دست اومده به نسبت سالهای دیگه از سال 2019، و گفته که اما فیفا انتظار داره که این روند ادامه پیدا کنه و بگونه ای باشه که به هر حال برگشت ناپذیر نباشه. اما این در حالیه که مواردی که فیفا دیروز بهش اشاره کرده که حضور زنان در استادیوم بسیار محدود و نابرابر صورت گرفته، که ما اعتراضای زیادی داشتیم. در آخرین مورد همین سهمیه بلیت زنان فقط 20% بوده، و تمام اینها هم، همه اتفاقایی که افتاده، تمام تحلیلگرها گفتن اینا دستچین شده بوده. جمهوری اسلامی در واقع یک استراتژی رو پیاده کرده که فیفا رو فریب بده.
کیانوش، وقتمون چون رو به پایانه، این 30 ثانیه پایانی رو میخوام یه نگاهی هم بکنی به خیلی تیتروار به واکنش هایی که بوده.
ببین از همه مهمتر احمد وحیدی وزیر کشوره که در واقع با اینکه قول داده بود که پیگیری کنه این ماجرای برخورد خشونت آمیز و امروز هیچ صحبتی نمی‌کنه، میگه پلیس وظیفه ذاتیش رو انجام داده و در واقع امکان خریدی نبوده. محسن داوری فرماندار مشهد داره میگه این یک تصویر ملی بوده نه استانی برای عدم حضور زنان در ورزشگاه. علی اکبر هاشمی جواهری مدیر کل اداره ورزش و جوانان مشهد هم همینو میگه، میگه اصلا ما هیچ کاره بودی، از تهران دستور اومده بود. آقای رئیسی واکنش نشون داده، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، آقای قالیباف واکنش نشون داده، رئیس مجلس ایران و همه اینا قول برخورد با خاطیان رو دادن. اما تا همین لحظه فقط من اگر تو کوتاه وقت داری بگم که هیچ یک از موضع‌گیری های رسمی و غیر رسمی به ماجرای خشونت یعنی استفاده از اسپری فلفل برای پراکندن زنان اشاره نکرد. ممنون از تو. چه کسی مسئوله؟
درسته. ممنون از تو کیانوش. در همین ارتباط که کیانوش الان صحبت کرد، من پیام یکی از شنونده هامونو بخونم که برای ما نوشته کسرا منتظر توضیح باشید به خطاب به فیفا و گفته شما هم دارید با این بیانیه ها داخل زمین ایران بازی میکنید. و البته زهرا نوشته چه توضیحی، حکومت همینو میخواد، کلا تو ورزش تحریم بشه، برنامه خودشون بود، خدایی حیف زحمتایی که ورزشکارا برای بالا بردن اسم ایران کنونی میکشن. پیام های شما زیاد، وقت ما کمه. البته اجازه بدید که همین بحث رو پی بگیریم با امیر خسروجردی روزنامه‌نگار ورزشی در لندن. و از امیر خسروجردی پرسیدم که اتفاقاتی که افتاد، انتخاب مشهد، اینکه زیر ساخت فراهم نبوده و صحبتهای از این دست که احمد وحیدی امروز با صدای جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد تا چه اندازه قابل پذیرشه.
از زمانی که این اتفاق افتاد، رفتارها و اظهار نظرات متناقضی توسط مقامات جمهوری اسلامی افتاد. اولا که رئیس ورزش جوانان استان خراسان گفت ما مسئول عوامری بود که از تهران می اومد، اون حوادث تلخی که در مشهد افتاد، گفت مصدر است در مشهد نه کنسرتی برگزار میشه، نه فوتبالی با حضور بانوان، نه ایونتی به خاطر دستورات آقای علم‌الهدی. پس به این نتیجه میرسیم که بردن بازی اصلا در مشهد خودش یه نکته کلیدیه، یعنی یه اشتباه بزرگی آقای اصولی رئیس هیئت فوتبال خراسان نظر از عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که به دنبال رئیس شدن در فدراسیون فوتبال از این نقطه رو کلید زد. و همه میدونن که بازی در مشهد برگزار شدن قبل از مسابقه همه گفتن که آقا این بازی در اونجا آبستن حوادثی. پس
اتفاقا امین خان اجازه میدید که در همین ارتباط صحبت‌های یکی از رؤسای پیشین فدراسیون فوتبال رو هم بشنویم که من میخوام روی اونم شما صحبت کنید، صحبت‌های آقای امیر آبدینی.
مشهد الان چون آقایی به عنوان آقای اصولی در هیئت رئیسه اونجا شدیداً به دنبال این هستش که رئیس فدراسیون بشه، حتی جلسات هیئت‌ها رو در اونجا برگزار میکنن، مطالب رو سعی میکنن که در فوتبال روی مشهد تکیه بکنم و روی مدیریت این شهر. و این جابجایی متاسفانه با تصمیم هیئت رئیسه میشه و هیئت رئیسه بعد که میبینه که نتونسته مدیریت بکنه میاد میندازه گردن وزارت ورزش. من اعتقاد دارم عدم کارایی در هیئت رئیسه این جابجایی رو صورت داد، ضمن اینکه دارم تاکید میکنم این تکراری، این عدم تصمیم به موقع و درست و منطقی، من نمیدونم این چه برخوردی هستش که با بانوان ما داره میشه. از طرفی به بانوانمون در جایی بها میدیم، از طرفی میان براشون هیچ جایگاهی قائل نمیشیم در مسائل اجتماعی.
خب شنیدیم صحبت آقای آبدینی از مسئولان پیشین فوتبال رو. با توجه به این صحبت ها تا چه اندازه این صحبت ها میتونه دقیق باشه درباره اتفاقی که در خصوص انتخاب مشهد افتاد و وضعیتی که به وجود اومد؟
ببینید همونطوری که من عرض کردم و امیرخان آبدینی هم به درستی اشاره فرمودن، آقای اصولی الان در فدراسیون فوتبال هم سخنگو هم همه کاره هیئت رئیسه است و در اداره هیئت استان هم مشکل داره. حالا ایشون میخواد بره رئیس فدراسیون فوتبال هم بشه. رفتن این بازی در مشهد مشخص بود که آبستن حوادث این چنینی هم هست، یعنی بانوان که نمیتونن برای کنسرتی برن در مشهد، اصلا مشهد جایی هستش که به هیچ عنوان این اتفاقا نمیتونه رقم بخوره. رفتن بازی در اونجا یعنی آقا ما میخوام یه اتفاق مثل رقم بزنیم. حالا هر مسئولی میاد اشاره میکنه که من نبودم و نفر بعدی بوده، این اتفاق اصلا نباید میفته. و به نظر من آقای آبدینی درست بود، هیئت رئیسه فعلی فدراسیون فوتبال اصلا در حد این جایگاه نیستن، یعنی خودشون هم اینجوری نبود که بیان میگن آقای عزیزی خادم بره. اطلاعات سپاه اومد گفت آقا ایشون باید بره، اینا تمکین کردن و این افراد به هیچ عنوان نمیتونن فوتبال ما رو اداره بکنن. و به نظر من فیفا قطعا اقدام خودش خواهد کرد.
یعنی به نظر شما فیفا جدا از این بیانیه‌ای که داده، خب به نظر میاد خیلی بیانیه ملایمیه، اقدام شدیدتری رو انجام خواهد داد و فوتبال ایران در معرض تعلیق قرار خواهد گرفت؟
من به نظرم اگر فیفا اقدامش در همین حد باشه، یعنی اصلا این فیفا و این سازمان بین عریض و قبیلی که خودش میگه فوتبال از سیاست جدا تا بارها اقدام کرده، عملا اساسنامه خودش رو زیر سوال برده. ببینید بانوان ایران به قول آقای آبدین در جایی که مسئولان نظام بخوان حضور داشته باشن همهشون تکریم میشن و در بهترین جایگاه، ولی زمانی که میخوان به حق طبیعی و حد اقلی خودشون برسن با باتون و اسپری فلفل پذیرایی میشن. الان تنها کشوری در دنیا که بنانش نمیتونن در ورزشگاه باشن ایرانه. عربستان که ام القرای جهان اسلام به گفته خودشون هست همه چیز رو آزاد کرده، حتی حضور بانوان و کنسرت و همه اینا رو. اما در ایران میره. به نظر من فیفا اگر اقدام جدی نخواد بکنه، مطمئنن مسئولان این نظام عدم حضور بانوان رو ادامه خواهند داد و به نظر من هیچ اعتباری برای فیفا نخواهد بود. من فکر نمی کنم به همین بیانیه بسنده بکنه. اگر بسنده بکنن مطمئنن نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که NGO هستن بیکار نخواهند.
طرف دیگه مسئله ایه که در شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم، عده‌ای میگن که فوتبال ایران باید تعلیق بشه تا به این صورت کاری که صورت گرفته از طرف مقام‌های رسمی اونها تنبیه بشن، و عده دیگه‌ای هستن که میگن این تنها دلخوشیه. این بین کدوم سمت باید رفت؟ آیا باید به هر حال دل به اون قسمتی داد که از تعلیق داره حمایت می‌کنه، یا راهکار دیگری هم وجود داره؟
من دوست ندارم فوتبال ایران تعلیق بشه و این دلخوشی فوتبال و حضور در جام جهانی گرفته بشه، اما از اون هم نباید بی‌انصاف باشیم که این مسئولان نظام که این حرکت زشت رو کردن که من فکر کنم طالبان هم نکرده بودند، باید یه جایی مجازات بشن. و به نظر من از اول انقلاب تا الان هزینه هر کاری در این نظام بالاترین سطحش بود. یعنی شما اگه پیروز می اومدید بانوان رو به احترام می داشت و می رفتن بازی رو نگاه می کردن و برمی گشت، این اتفاق نمی افتاد. اما اینها دارن کاری انجام می دن که دنیا با زور و با قدرت باشون برخورد بکنه. به نظر من فیفا باید یه حرکت درستی انجام بده و قطعا بانوان ایران بهشون ضربه خورده و بی احترام شده و پولشون رو هم دادن، کتک هم خوردن و الان قرار بشه اتفاقی نیفته. به نظر من اصلا حقوق بشر در اساسنامه فیفا یه جایگاه خاصی داره، عملا یه چیز شعاری خواهد شد.
بله، امیر خسروجدی بود، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن، که با ما صحبت میکرد در خصوص اتفاقاتی که در مشهد رخ داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اگر به تقویمتون نگاه کنید، یعنی امروز 11 فروردین ماه، 27 نشست اوپک پلاس هم برگزار میشه یا در حال برگزاری هست و ایران هم حضور داره. ابراز امیدواری کرده ایران که بتونه لابی و رایزنی کنه با کشورهای عضو اوپک پلاس و به این قضیه ادامه بده. همچنین قیمت بالای نفت هم دلیلیه بر اینکه این نوسان‌ها به هر حال بازار انرژی رو به کجا میبره. وضعیت روسیه، جنگ اوکراین و باقی قضایا و حتی عربستان سعودی. بشنویم نظر مهدی مصلحی، تحلیلگر و کارشناس حوزه انرژی در لندن رو.
واقعیت قضیه اینه که این نشست اوپک بسیار بسیار نشست متفاوتی هستش با نشست‌های گذشته. معمولا صحبت روی تنظیم قیمت و تنظیم تولید نسبت به نیاز بازار بودش، ولی این جلسه کاملا جلسه متفاوتیه به دلیل اینکه مسائل مختلفی هست. مسائل امنیت مناطق نفتی هستش، از طرف دیگه نیاز فوق‌العاده‌ای هستش که تو بازار هست و جایگزینی بعضی از این برها تولید کننده ها هستش. مثلا کشورهای غربی که میخوان کاملا از زیر استفاده از نفت روسی بیان بیرون و مجبور هستن که از کشورهای دیگه به کار بگیرن، مثل کشورهای آفریقایی و همینطور عربستان و امارات. این جلسه فولادی هست. در زمینی که من اینجا اجازه بدی که خیلی تاکید بکنم به اینکه معمولا همونطور که وزیر نفت در عربستان هم گفته ما موقعی که میریم به جلسات اوپک مسائل سیاسی رو بیرون میگذاریم و تو اونجا برای همین هم تونستن فرض کنید سالهای متمادی در زمینی که عربستان و فرض کنید با ایران اختلاف زیادی داشته، ولی داخل جلسات اوپک سعی می‌کردن مشکلات رو با هم دیگه به خوبی حل و فصل بکنن. برای همینم اون درگیری که غرب با روسیه داره نمیتونه انعکاسی داشته باشه داخل این جلسات. غرب توقعش از عربستان و ما بقیه کشورها رو بکنه که بیان اینها تولیدشون رو بالا ببرن. اینها میگن ما میتونیم با شما همکاری بکنیم، ولی در صورتی که شما بیاید به لحاظ نظامی جلوی این کاری که به تولید ما هستش رو بگیرید.
منظورتون از ریسکا مثلا اتفاقاتیه که در خصوص حمله به تاسیسات نفتی عربستان از سوی حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران میفته یا مسائل دیگه، و اینکه واقعا عربستان حاضر هست که از روسیه چشم‌پوشی کنه؟ به هر حال به نوعی عربستان با روسیه هم نزدیکه.
ببینید عربستان در این مورد توی اوپک هم هستش که اگر تقاضا نیاز باشه، چون که ببینید روسیه بخشی از اوپک پلاس هستش، یعنی خود اوپک نیست، و تا مادامی که زیر سقف اوپک باشین عربستان فرمسد نمیتونه بیاد زیر صحنه جمهوری اسلامی رو بگیره. اگر جمهوری اسلامی میتونه وارد بکنه این نباید بیاد زیر این برمان قراردادهای داخل اوپک هست، ولی روسیه جز اوپک نیست، خارج از اوپک هست. یعنی میتونن عربستان، امارات و بقیه کشورها بیان و اون هیچ گونه سهمیه داخل اوپک برای روسیه نیست. برای همین هر کسی بخواد از اینها میتونن حد بیارن و تولیدشون رو بالا ببرن، ولی اینها میگن که ما میتونیم این کار بکنیم منوط بر این که شما بیاید جلوی این حملات روسیه رو بگیرید. اگر امریکا و فکر میکنم در اینجا فرانسه هم آمده در این مورد میخواد وارد عمل بشه، اون موقع هستش که فکر میکنم عربستان سعودی حاضر باشه که تولیدش رو بالا بره. تا بال قول داده که 1.5 میلیون بشه نفت در روز رو اضافه میکنه، امارات هم گفته که چیز در حدود 1 میلیون اضافه میکنه.
این تأثیری میذاره روی قیمت نفت؟
ببینید در حال حاضر قیمت نفت بیشتر ناشی از ریسک های بازار هست تا اینکه نیاز بازار. ببینید در حال حاضر فرض کنید 4 روز پیش چین اعلام کرده که شانگهای رو کاملا میبنده و این نصف کارخونه جهان هستش. در این ترتیب نیاز بازار پایین اومده و همینطور شما خودتون حتما مشاهده میکنید که هیچ جای یک پروژه جدیدی در فرض کنید اروپا یا امریکا شروع نشده که بگیم اینها نیاز به نفت بیشتری داره، بلکه جایگزین کردن اون تامین کننده های نفتی هستش که باعث شده که قیمت یه مقداری نیاز یا قیمت نوسان داشته باشه.
آیا میشه واقعا چشم بر حضور روسیه بس با همه تحریم هایی که الان گذاشته شده، به ویژه به هر حال کشورهای اروپایی، کسانی که نیاز دارن به نفت روسیه؟
ببینید من این رو عنوان تجربه‌ای که در این همه سال پیش اومده، جایگزین کردن منابع نفتی یه چیز حدود پروژه حدود 3 ماه طول میکشه. برای اینکه فرض بکنید یک پالایشی که تا به حال داشته با نفت نسبتاً سبک روسی داشته کار میکرده، این باعث تغییرات ساختاری بهش بده. فرض بکنید میگن 2.5 این دفعه به چرخه، در ضمن که یه مقداری کاتالیستورش هم اضافه بکنه یا تغییر بده تا بتونه نفت که نسبتاً گوگرد بالاتری داره از امارات بگیره. اینها نیاز تغییر داره و این تغییر هزینه داره و برای همین هم منعکس میشه در قیمت بازار. این ولی مطمئن باشه، من مطمئن هستم لااقل که این چیزی بیشتر از 3 ماه طول نخواهد کشید و بعد از 3 ماه حتما بازار توازن خودش رو پیدا میکنه. در ضمنی که اگر در نظر داشته باشیم نفت شیل داره الان روز به روز داره اضافه میشه، حتی فرض رو کشورهایی که اصلا تا بال فکرش رو میکردن که برن به سمت شیل مثل کولومبیا، اینا شروع کردن به وارد شدن به بازار نفت شیل و این خودش یک دفعه یک پمپ زیادی میکنه.
از طرف دیگه نگاه کنیم به موقعیت ایران. ایران امیدواره که با توجه به تحولات جهانی که اتفاق افتاده و حتی مسئله قیمت نفت، این وضعیت میتونه برای ایران هم یک رهاورد اقتصادی خوبی رو داشته باشه، حالا در پرتوش کارهای دیگری رو هم انجام بده.
ببینید نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران در حال حاضر فقط و فقط یک سمت داره، به سمت دریای جنوبی چین هستش. در غیر این صورت اونهایی هستش که تانکرهایی هستش که به صورت قاچاق در بازار قاچاق یا توسط بخشی از سپاه فروش میره. اینها بیشتر میرن به سمت پالایشگاهی هستن که کوچیکن، البته نه به معنای سایزشون بلکه اون باراندازهاشون، بارگیریشون کوچیک هستش و هزینه داره برای اون فروشنده نفت، چون کشتی رو باید تانکر رو باید طولانی تر نگه داره. این تانکر، این پالایشگاه، یکیش تو مالزی هستش، دوتاش تو سریلانکا هستش، دو سه تا هم توی هند هستن. اینها بازار قاچاق رو خریداری میکنن. توی بازار قاچاق قیمت اصلی نیست، البته انعکاسی از قیمت بازار داره ولی نه اون قیمت، و در ضمن اینکه اون فروشنده هزینه بیشتری داره، چون که به هر حال اون تانکر به جای که فرض بکنید که تو 6 روز بازار نفتش رو تخلیه بکنه، این دفعه متوسط حدود 18 روز تا 21 روز، و این هزینه است برای فروشنده نفت.
برای نگاه مهدی مصلحی بود، کارشناس حوزه انرژی در لندن، به نشست اوپک پلاس که امروز برگزار شده در فضای متفاوت و چشم‌اندازی که پیش روی به هر حال انرژی در دنیا وجود داره با توجه به تحولاتی که در اوکراین شاهد بودیم. صحبت از اوکراین به میون اومد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تماسی تلفنی داشته با صدر اعظم آلمان و گفته که اروپا فعلا میتونه بهای گاز رو به یورو و دلار بپرزه، اما گفته شده بود که همه چیز میره به سمت یک آتش بس حالا یا توقف یک سری عملیات‌های نظامی. اما روسیه گلوله باران مناطقی رو که وعده داده بود متوقف میکنه دوباره از سر گرفته. آنا رایسکایا گزارشگر ویژه رادیو فردا در امور اوکراین همراه ماست تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات در میدان بحران اوکراین. خانم رایسکایا.
بله، شما اشاره کردید به تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با صدر اعظم آلمان، اما دیشب رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر ایتالیا هم تلفنی گفتگو کرد و او امروز گفت که از دید ولادیمیر پوتین شرایط آتش بس در اوکراین فراهم نشده و رئیس جمهور روسیه نمیخواد بپذیره که جنگ در اوکراین باید تموم بشه. و در حالی که وزارت دفاع روسیه دو روز پیش گفته بود به تحرکات نظامی خود در منطقه کیف و چرنیهو به شدت کاهش میده، اما واقعیت این است که بمباران و موشکباران شهر چرنیهو طی 24 ساعت گذشته شدیدتر از تمام روزهای جنگ بود. و این در حالی است که این شهر که حدود 50 کیلومتر با مرز بلاروس فاصله داره، از ساعت‌های اول جنگ دائم هدف بمب و موشک بوده. همچنین به رغم عقب نشینی برخی واحدهای ارتش روسیه از شمال شرق کیف و منطقه چرنوبیل به سوی بلاروس، درگیری‌های پراکنده در شمال غرب کیف ادامه داشته و وزارت دفاع بریتانیا در آخرین گزارشش پیش بینی کرده که به زودی درگیری‌های شدید نزدیک کیف از سر گرفته میشه. اما در خود کیف اوضاع بهتر از روزهای پیشین. برخی کافه ها و رستوران های شهر باز شده. از امروز مجددن میشه دوچرخه های عمومی در مرکز شهر کرایه کرد. بازارهای باز شده. اهالی روستاهای اطراف کیف که سبزیجات و مواد غذایی دیگر رو برای فروش دارند میتونن تن رو به کیف بیارند و تا حدودی نگرانی های اهالی پای تخت از کمبود مواد غذایی را رفع میکنه. امروز شهردار کیف اعلام کرده 35 روز جنگ 987 کودک در کیف متولد شدند. در این حال برخلاف سخنان مقامات روس که بازگشت نیروهای نظامیش به بلاروس را برای ابراز حسن نیت اعلام کردند، نظامیان اوکراینی متحدان غربیشون معتقدند این گام به هیچ وجه در راستای کاهش تنش‌ها نیست، بلکه برعکس روسیه تجدید قوا میکنه. برخی از واحدهای روس که نزدیک کیف حضور داشتن، به خصوص از سمت براوری یعنی شمال شرق کیف، با آن دلیل که نتونستند پیشروی کنند، موازه خودشون را ترک کردند، به سمت شهر ایزیوم منتقل شدند. ایزیوم در نیمه راه بین خارکیف و دونباس قرار داره و یک منطقه راهبردی برای دسترسی به شمال دونباس، و الان چندین روزه که این شهر محاصره شده و محل در گیری‌های شدیده. خارکیف در 24 ساعت گذشته بیش از 400 بار هدف آتش خمپاره، توپ و تانک و موشک قرار گرفت. بازم خیلی از ساختمان‌های مسکونی تخریب شده. همچنین خط لوله انتقال گازم منهدم شده. در شهر دنیپرو حدود یک ساعت پیش پایگاه نظامی ارتش اوکراین هدف موشک قرار گرفت. شهر اودسا در معرض خطره. به گزارش مقامات اوکراینی، ناوگان ارتش روسیه مجهز به موشک‌های کالیبر به سواحل اودسا نزدیک شدند. امروز چند بار در این شهر صدای آژیر شنیده شده. در خود استان‌های دنیتسک و لوهانسک درگیری‌های شدید ادامه داره و گزارش شده امروز بازم در شهرهای کوچک در نزدیکی دونیتسک، مارینکا، شهرهای دیگر روسیه بازم از بمب‌های فسفوری استفاده کرده. درگیری‌ها در ماریوپول همچنان ادامه داره. مرکز شهر هنوز تحت کنترل ارتش اوکراین. شرکت بله. اکثر تصویر جدید از این شهر منتشر کرده و نشون میده شهر به کلی تخریب شده. در این حال هنوز امکان خروج نظامیان یا رسوندن کمک های بشر دوستانه به این شهر با مشکل روبروست.
سپاسگزارم از شما خانم رایسکایا که با ما همراه بودید و نگاهی کردید به آخرین تحولات بحران اوکراین، و سپاس از شما که با ما همراهی کردید در این روز نوروز، این پنجشنبه نازنین. روزتون خوش.